أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض سلام و ارادت دارم خدمت خواهران محترم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاشرم که باز توفیق نصیب شد که در این جمع پر معنویت و با روحانیت شرکت کنم. از خداوند متعال مسئلت می داریم که آنچه خودش می پسندد و به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بفرماید و در این جلسه مطرح بشه. حقیقت اینه که این جلسات ارزشش رو جز خدا هیچ کس نمیدونه، به لحاظ معنوی و به لحاظ برکات و ثمرات. در جلد 11 وسائل الشیعه، با این که حالا این کتاب فقهیه، روایت فقهی جمع شده، اما مرحوم صاحب وسائل شیخ خرم‌آملی یک باب باز کرده تحت عنوان ارز کنم که ذکر اهل بیت علیهم السلام. قریب 11 تا روایت اونجا نقل کرده، روایت بسیار عالی و ناوی که از جمله این که امام صادق اسلام فرمودن خداوند فرشتگانی داره که این فرشتگان در عالم سیاحت میکنن، فرشتگان سیاح. فرمود اینها غیر از فرشتگان مقرب الهی است، غیر از کرام الکاتبین هم، اینها غیر از کرام الکاتبین هم، اینها تو عالم میگردن، هر جا که جلسه دیدن که در اون جلسه ذکری از اهل بیت میشه یا اهل بیت میشه، اونها فرود میان تو اون جلسه شرکت میکنن، همراه شرکت کنندگان مشغول میشن و بحث میکنن و بعد هم اینها دیگه همیشه همراه اونها هستن. اگر مریضی داشته باشن به عیادت مریض میرن، اگر فوتی داشته باشن به تشییع جنازه شرکت میکنن، براش دعا میکنن. خلاصه پیوسته اینها دیگه همراه اون شرکت کنندگانی که در جلسه بودن حضور دارن. روایت در این زمینه خیلی زیاد هست که فرشتگان مقرب الهی یا فرشتگان الهی در این جلسات شرکت میکنن و به احترام متعلمین بالو پرشون رو زیر پاشون پرش میکنن. یا روایتی که من سلک طریقا فی العلم سلک الله له طریقا فی الجنه، از این دست روایت هم فراوان داریم، کسی که در راهی قدم برمی‌داره که به سوی علم حرکت میکنه، خداوند راهی به سوی بهشت براش باز میکنه. یا اینکه پیامبر فرمودن ساعتی که انسان صرف گفتگوی علمی میکنه، از 1000 عبادت که شب تا صبح به نماز ایستاده باشه، روزها پیوسته روزه باشه، یک عمر 1000 داشته باشه و عبادت شبان روزی معادل 1 نیست که بخواد صرف علم و گفتگوی علمی کرده باشه. از این دست عبادت خیلی زیاده. حالا بخواد جمع بشه جلد اول بهار یا کتاب العقل و الجهل کافی یا سایر کتاب های کتاب منیت المرید شهید ثانی رحمت الله علیه که بهترین جا همین جس که کردم، این کتاب منیت المرید که در واقع برای همین تعلیم و تربیت تدوین شده، منیت المرید فی آداب المعلم و المستفید، اینجا اینها بعضی از این روایات مرحوم شهید نقل کرده اونجا. خلاصه توجه به این که ما در حال عبادتیم، اونم چه عبادتی که انقدر ارزش داره، انگیزه انسان رو قوی میکنه با همه زحمت ها و مشکلاتی که ممکنه شما داشته باشید برای حضور تو این جلسات. ولی اینکه بدونیم که چقدر این جلسات ارزش داره، خود به خود انگیزه و رغبت ما رو نسبت به شرکت و حضور فعال تو این کلاس ها بیشتر خواهد کرد. ما در باره زیارت صحبت های رو داشتیم سال گذشته، حالا الان عرض میکنم، نمیدونم، شاید سال گذشتم بهش شکلی گفته باشم، شاید هم نگفته باشه. زیارت که در واقع حکایت از ارادت و حکایت از محبت داره. کسی که به زیارت میره اون زیارت شونده رو دوست داره و حضور در محضرش رو مغتنم میدونه، علاقه داره که او رو ببینه، باش صحبت کنه و باش انس بگیره، باش ارتباط داشته باشه. به همین دلیل خب سفر میره، خودشو به زحمت میندازه، وقت میذاره و به هر حال اینا همه سرمایه هاییست که صرف میکنه تا به نتیجه برسه. برای اینکه این ارادتش رو نشون بده، محبتش رو نشون بده و این علاقه قلبیش رو نشون بده، خب باید سخن بگه. زیارتنامه در واقع مغازله ایست که زائر با معذور خودش داره. عاشق و معشوق وقتی میخوان که اظهار ارادت بکنن، معمولا در قالب غزل اون محب منویات قلبیش رو در قالب غزل اظهار میکنه. زیارتنامه نوعی مغازله هست که از طرف محب به محضر محبوب ارائه میشه و طبعا تو این فضا چند محور مد نظر هست. یک، اینکه زیارت شونده چه صفاتی داره، یعنی در واقع حمد و ثنا گفتن و تعریف از زیارت شونده، و دو، اینکه من برای چی اومدم و چه نیازهایی دارم و چه انتظاراتی از این سفر و از این، حالا این سفر چه سفر مادی باشه، سفر در عرض جغرافیا باشه، چه سفر در معنا و در طول معنویت باشه، فرقی نمی‌کنه. و اینکه من چه کسی هستم و چی هستم، از همینجا فهمیده میشه که زیارت اگر بخواد به حقیقتش تحقق پیدا بکنه حتما باید معرفت باشه. این تا انسان زیارت شونده رو نشناسه و تا خودش رو و نیازهای خودش رو و اون احتیاجاتی که از این طریق حل میشه رو نشناسه و تا فضا براش کاملا روشن نشه، زیارت واقعی محقق نمیشه. اینکه در تعریف زیارت گفتن زیارت حضور است، حضور و زائر عند المزور در تعریف زیارت، اینجوری گفتن که زیارت عبارت است از حضور و زائر عند المزور. اینکه زائر نزد زیارت شونده حاضر باشه، چون حضور در واقع علم معرفته، یا به تعبیر دقیق ترش علم حضوره. حالا چه علم حضوری باشه که تعریفش اینه، حضور المعلوم عند العالم. علم حضوری عبارت است از اینکه معلوم نزد عالم حاضره، بلکه معلوم و عالم یک حقیقتن، دوتا نیستن. در علم حصولی هم گفتن حضور و صورت و شیء عند العقل. مثلا در علم حصولی انسان از اون معلوم یه صورتی از اون معمول معلوم نزد عقلش، نزد ذهنش حاضر میشه. مثلا ما میخوام ببینیم که مثلا فرض بفرمایید که قله دماوند چیه، خب علم پیدا بکنیم. یه صورتی از قله دماوند نزد عقل ما، نزد ذهن ما حاضر میشه، به این میگن علم. حضور صورت و شیء عند العقل، صورتی و چهره از اون چیز نزد عقل ما حاضر بشه، این میشه علم به اون شیء. بخوایم مثلا فرض کنیم جن رو بشناسیم، صورتی از جن تو ذهن ما منعکس میشه و ما جن رو شناختیم. علم هرچی باشد حضور است و حضور هرچی باشه علمه. پس زیارت حقیقتش میشه معرفت، حقیقتش میشه آگاهی، یا حداقل معرفت لازمه زیارته و هرچه معرفت بیشتر باشه اون زیارت پربارتر و پرثمرتر و زیارتتر خواهد شد. انسان از چهار راه میتونه معرفت خودش رو کسب بکنه. یک راه، راه عقل. اینجا خیلی کمک نمیکنه به ما، یه کلیاتی رو به ما میگه، اما در این که بخواد زیارت شونده رو معرفی بکنه، صفاتش رو، خصوصیاتش رو، کرامت ها و عظمت هاش رو، خیلی نمیتونه کمک بکنه. یک راه هم راه حواسه. راه حواس هم اینجا خیلی به درد ما نمیخوره، چون فرض اینه که زیارت شونده وجود مادی نداره، وجود تجربی نداره که ما بخوایم از طریق حواسمون بخوایم بشناسیمش. دو تا راه باقی میمونه. یک راه، راه دله، که اینجا خیلی کمک میکنه. از این راه انسان به خیلی از حقایق میتونه برسه اگر دل باشه. شم راه نقل. راه دل خب دردسر زیاد داره. 40 سال انسان باید ریاضت بکشه، خودشو حفظ بکنه، تهذیب نفس داشته باشه تا یواش یواش دل شایستگی دریافت معرفت رو داشته باشه و از کنم که دل صافی بشه، آینه بشه که حقایق در این آینه منعکس بشه، یا اینکه از کنم که بر اثر خلوص چشمه های معرفت از دل بجوشد. این اربعین ها لازم داره، 40 ها لازم داره. من اخلص نفسه لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. 40 ها لازمه که بخواد دل شایستگی جوشیدن حکمت رو پیدا بکنه. این راه، راه سختی است، راه پر پیچ و خم است، اما راه نقل ندیگه. مخصوصا که اگر کسی مزور معرفی کرده باشه که کاملا شناخته، بلکه خودشه زیارت شونده، خودش میخواد خودشو معرفی بکنه، بهتر از امام هادی کی میتونه امام هادی معرفی بکنه؟ و زیارت جامعه کبیره در واقع معرفی امام هادی است از زبان خودش، و این بهترین راه برای اینکه انسان معرفت پیدا بکنه. یا از این راه بهتر ما راهی برای دریافت معرفت نداریم. خب پس زیارتنامه تو که اشاره کردم یک دلگویه ایست از طرف محب نسبت به محبوب، منتها دلگویه ای که باید حساب شده باشه، دلگویه ای که دروغ نباشه، ادعای کاذب توش نباشه، خلاف نباشه. به جای اینکه بخواد فضائل محبوب رو بگه، از خودم که چیزهایی بگه که دون شأن محبوب باشه. ما تو واقعی کربلا مطلب رو زیاد میبینیم، بعضی هم به عنوان مثلا مداح میان و شأن امام حسین رو میارن پایین. این چه مدحیست؟ این که ذمه، که اسمش خودش رو داشته مداح، ولی چیکار میکنه؟ امام حسین رو ذم میکنه. خواهی انسان معرفت نداشته باشه، البته اکثرشون خوبن، اکثرشون بسیار عالی هستن و محبوبن، اونا هم به هر حال یکی از افرادی هستن که یکی از اقشاری هستن که مورد محبت اهل بیت علیهم السلام هستن. کسانی که مرثی خوانی برای اهل بیت میکنن، اینها تو ادبیات اهل بیت بسیار مورد توجه هستن، اما همون یک موردشون هم زیاد هست که میبینید که به عنوان مداح داره امام حسین رو مذمت میکنه، حرفای میگه که باعث میشه که شأن امام حسین بیاد پایین، یا شأن اهل بیت علیهم السلام و شأن زینب بیاد پایین، و این درست نیست. برای اینکه این اتفاق نیفته و انسان به جای مدح محبوب به جای وصف اون حقیقت محبوب ذم محبوب رو نشرده باشه، باید آنچه میگه معتبر، دقیق و حساب شده باشه. این میشه همون زیارت معصور، زیارتی که از طرف اونها رسیده و این بهترین راه برای اینکه انسان در زیارتش درست عمل کرده باشه. ما در سال گذشته در مقدمه بحثمون مباحث دیگه داشتیم که اون خواهرایی که خوب بودن که حتما یادداشت کردن و دارن، خواهرایی که جلسه اولشون هست توجه داشته باشن که ما قبل از اینکه وارد بحث شرح زیارت بشیم مقدماتی گفته بودیم که مقدمات قابل توجه و لازمی است. خب بحث ما رسیده بود به اینجا یادداشت کردن نوشتن که من آخرین جلسه زیارت جامع کبیر تا سر مؤمنون به سر رکم، درسته؟ بله. عرض کردیم که در این زیارت چند فراز بود. اول اجمالاً زیارت شوندگان که اهل بیت باشن معرفی شدن، بعد ما باورهامون رو، عقایدمون رو به عنوان مبانی اون تربیتی خودمون، چون باورهای انسان مبانی تربیتی خودش است، ما باورهای خودمون رو گفتیم، خدا رو به وحدانیت خدا اعتقاد داریم، به رسالت پیامبر اعتقاد داریم و الی آخر. بعد شروع کردیم وصف اون زیارت شونده که تا حد زیادی اونها رو وصف کردیم. الان بحث اینه که من کی هستم و نسبت من با شما چه نسبتی است و احتیاج من به شما چقدره. الان موضوع بحث اینه که خود من که دارم اومدم زیارت چه کار هستم. داریم اون باورها و اون نسبتی که با زیارت شونده داریم رو بیان میکنیم و لذا به اینجا رسیدیم. بعد از این که گفتیم که ما از شما طلب شفاعت میکنیم، به وسیله شما به خدا تقرب میجوییم، شما رو جلو حاجت خودمون قرار میدیم، واسطه قرار میدیم. ما حتما سال گذشته در رابطه با توسل و در رابطه با عرض کنم که واسطه قرار دادن اهل بیت برای عرض کنم که حاجت گرفتن از خدا حتما صحبت کرده بودیم. حالا برای این که احتیاط کنیم حتما یک زمان دیگه باز یه اشاره به این بحث خواهیم کرد. تو کتاب در ساحل حقیقت ما این بحث رو، بحث توسل و شفاعت و تبرک اینها رو اونجا مطرح کردیم به عنوان پاسخ به شبهات وهابی ها، اونجا جواب شد دادیم. به هر حال برای اینکه انسان بتونه با خداوند متعال ارتباط داشته باشه، اگر خودش شخصا نتونه این کارو بکنه، بهترین راه اینه که به اهل بیت علیهم السلام متوسل بشه. حتی اگر بتونه هم بهتره، حتی خود اهل بیت هم به اهل بیت متوسل میشدن برای دعا در اون مناجات منظوم امیرالمومنین. اگه ملاحظه فرمایید ببینید که امیرالمومنین خدا رو به حق پسر عمو پیامبر قسمش میده که کی باشه؟ خودش باشه. یعنی خودش رو واسطه قرار میده پیش خدا برای مناجات و برای ارتباط با خدا. این وجهش اینه که نظام آفرینش رو خدا اینجوری خلق کرده. نظام آفرینش نظام وسیله‌ایه. اینو وهابی‌ها نمیفهمن. میفهمن، خودشونو به نفهمی زدن. چطور به آمریکا متوصل میشن؟ چطور به صهیونیست متوصل میشن؟ اگر توسل شرکه، توسل به آمریکا شرک نیست. توسل به پول و به قدرت و نمیدونم به اینا شرک نیست، فقط توسل به پیغمبر شرکه. میفهمن، منتها خودشون به نفهمی زدن. نظامی که ما درش زندگی میکنیم نظام توسله و کسی بخواد اینو نفهمه از این نظام خارجه. نظام وسیلهه و خدا این نظام خلق کرده. امام صادق فرمودن ابا الله ان یجر الاشیاء الا با اسبابها. یک سبب برای اینکه انسان حاجتشو بگیره همین توسل پیدا کردن به اولیاء خداست ولی اینکه خودش هم از اولیاء خدا باشه. اگه خودش هم از اولیاء خدا باشه، باز خدا دوست داره که برای انجام امور باز او هم توسل بجوید. وابتغوا الیه الوسیله. خب ما شما رو مقدم قرار میدیم برای جلو حاجتمون، طلبمون و حوائجمون و اون چیزی که میخواییم در همه احوال و در همه امور. مؤمنون به سر کن و علانیت کن، در حالی که من به سر شما و آشکار شما ایمان دارم، هم آنچه که از اسرار شماست من بهش ایمان دارم، هم آنچه که آشکار هست. بحث سر و علن، غیب و شهادت برای ماها یک امر نسبی است. برای خداوند متعال اصلا غیبی وجود نداره، همه شهود است و شهود، ولی برای ما غیب و شهادت هر دو وجود داره، سر و علن وجود داره و این هم نسبی است. در همین نظام های عادی بشری هم اینجوری است. مثلا فرض بفرمایید که خیلی از نامه‌هایی که محرمانه هست برای رئیس اون قسمت محرمانه نیست، چیز عادی است براش. یعنی او حق داره که هر نامه‌ای که محرمانه هست چیه ببینه، اشکالی نداره. ممکنه که در اون دستگاه نامه مثلا سری باشه، این نامه سری از یک مقطعی به پایین نمیتونن ببینن، به بالا میتونن ببینن. اگر به کلی سری شد باز میره بالاتر، باز عده دیگه مثلا نامه های سری رو ببینن، اون به کلی سری نمیتونن ببینن. همینطور فرق میکنه بر حسب این که جایگاه چی باشه، سر و علن فرق میکنه. ما هم بر حسب این که رابطمون با اهل بیت چقدر نزدیک باشه و چقدر به اهل بیت نزدیک شده باشیم، هم بیشتر از اسرار میتونیم مطلع بشیم. هرچه که انسان مقامش بالاتر میره، اسرار بیشتری رو میتونه آگاه بشه و آگاه میشه. و شرطش اینه که سرنگهدار باشه. پس هرچه انسان عرض کنم که ارتباط و قرابتش، تقربش به اهل بیت نزدیکتر باشه، اسرار بیشتری از اهل بیت رو بهش خواهند گفت. افرادی مثل فرض کنید که جابر بن یزید جوفی که خیلی به امام باقر نزدیک بود و خیلی ارتباط خیلی نزدیک بود، گفت من 70,000 حدیث از امام باقر دارم که هیچ کس نداره، هیچ کس نمیدونه. با این اسرار گاهی از درون داشت منفجرش میکرد. اومد خدمت امام گفت چیکار کنم، این اسرار نمیتونم، داره منو از درون متلاشی میکنه. فرمود برو سرتو بزن تو چاه، بگو قال محمد بن علی الباقر علیه السلام، بعد به زمین بگو اسرار خود خالی کن تو زمین. خلاصه خب خیلی از اون اسرار رو دیگران نداشتن. آنچه که کمیل بن زیاد نخعی از امیرالمومنین علیه السلام میدونست، بقیه نمیدونستن، خیلی ها نمیدونستن، خیلی ها خبر نداشتن. و برای این که سر فاش نشه، ببینید که حضرت دست کمیل رو میگیره از شهر میبرش بیرون، تو شهر حرف نمیزنه، میبرش بیرون تو صحرا. فلما اسحره تنفس تنفس سعدا، یک آه طولانی حضرت کشید و قال انها هنا لعلما جمع ما شرکت به سینش، فرمود تو این سینه علوم متراکم شدن، فشرده و متراکمن، داره سینه رو منفجر میکنه. بعد فرمود انا ثلاثه عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجات و حمج رعا یمیلون مع کل ریح اتبا کل نائق الاخر. از شهر میبردش بیرون، اونجا برخی از اسرار رو بهش منتقل میکنه و بعد هم میگه برگرد بریم. خب اینها اصحاب سر ائمه علیهم السلام بودن. مثلا فرض کنید که میثم تمار رشید حجری، اینا کسانی بودن که اسرار اهل بیت بهشون منتقل شده بود. خب پس اهل بیت اسراری دارن که اون اسرار یک بر حسب مقام به انسان داده میشه، کسی که بتونه حفظ بکنه، و دو باید حفظ کرد و اگر حفظ نشه اون شخص اون مقام ازش گرفته خواهد شد و اون نعمت ازش گرفته خواهد شد. امام صادق علیه السلام فرمودن بنا بود فرج اهل بیت در سال 70 هجری رخ بده، سال 11 حق اهل بیت قصف شد، بنا بود 60 سال بعدش این حق برگرده به اهلش و فرج حاصل بشه و اهل بیت در واقع اون کاری که بناست امام زمان علیه السلام انجام بده بنا بود توسط همون امام زمان همون زمان در سال 70 هجری رخ بده. مردم امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندن، خداوند 100 سال عقب انداخت، افتاد به سال 170 هجری. بعد امام صادق فرمود شما اسرار ما را افشا کردید، اسراری که باید محافظت می‌کردید و نگه نداشتید دیگه عقب افتاد و هیچ کس خبر نداره تا کی، حالا حالها باید منتظر باشید که تا فرج حاصل بشه. خب چند تا نکته روشن شد. یک نکته این که بله اهل بیت علیهم السلام اسراری دارن. دو صاحبان سری دارن که بعضیشو من اسم بردم، مثل جابر بن یزید جوفی، رشید حجری، از خونم میثم تمار، کمیل بن زیاد نخعی، اینا اصحاب سر اهل بیت علیهم السلام بودن. و اینکه سر باید حفظ بشه و پس اسراری وجود داره، از اون طرف علنی هم وجود داره، آشکارهایی هم وجود داره، معارف اهل بیت علیهم السلام که اهل سنت نقل کردن کم نیست. شما مثلا فرض کنید که کتابای مثل تاریخ الخلفای سیوطی رو یا همین کنز العرفان متقی هندی رو مطالعه کنید، هزاران بلکه ده ها هزار روایت از اهل بیت نقل کرده ایشون، از امیرالمومنین، از سایر اهل بیت علیهم السلام نقل کرده. اینها آشکاره، اینا دیگه سری درش نیست، ولذا شیعه و سنی همه خبر دارن. نکته که اینجا هست اینه که میگه من به هر دوش ایمان دارم، هر دو رو باور دارم. اگر ما مؤمن رو از ایمان بگیریم و اگر از امان بگیریم، معناش اینه که من هم سر شما رو حفظ میکنم هم علن شما. سر و علن شما پیش من در امان خواهد بود، در امنیت خواهد بود. اما همون از ایمان بگیریم بهتره که من هم به اسرار شما ایمان دارم هم به اونچه که آشکار هست، به هر دوش ایمان دارم. و شاهدکم و غائبکم، یعنی مؤمنون به شاهدکم و غائبکم، معناش این میشه مؤمنون به شاهدکم و غائبکم. همونطور که اشاره کردم غیبت و شهود نسبی است، اینو من اونجا توضیح ندادم. الان اینجا شما نسبت به بنده شهود هستی، شاهدید، یعنی اینجا غیب نیست. اما تو کتاب خونه اونجا نسبت به اینجا غیبه، برای من برای شما غیبه. از خونم که چه بسا شخصی که ما در حضورش هستیم او میشه شاهد، کسی که نیست پیش ما میشه غایب. وقت آیا نسبت به همه اینجوریست؟ نه، نسبت به امام زمان علیه السلام هم این جلسه ما جلسه هم اینجا شاهده، هم کتابخونه، هم قم. یعنی او اراده کنه هم اینجا رو میبینه، هم کتابخونه میبینه، هم قم رو میبینه. نسبت به ما الان منزل ما قم از جنس غیبت دیگه، پنهانه برای من، ولی برای بعضیا پنهان نیست. حالا برای خود و خدا گفتم چیه؟ اصلا غیبی وجود نداره، همه شهود است و شهود. با توجه به این که افراد با هم فرق میکنن، این مؤمنون به شاهدکم و غایبکم هم فرق میکن. نسبت به ماها شاهد میشه امام زمان علیه السلام، غایب میشه اون ائمه که از دنیا رفتن. من هم به امام زمان که الان شاهد است و زنده هست ایمان دارم، هم به امیرون علیه السلام که از دنیا رفته ایمان دارم. این میشه مؤمنون به شاهدکم و غایبکم. نه خیر، نه، اون به اذن الله هست، محدوده و قیدهایی داره، در حالی خداوند هیچ قیدی نداره، اطلاق محض. این یک نگاه که من به اون امامی که در مشهد و در محضرش هستم ایمان دارم، اونم که از دنیا رفته و برای من به منزله غایب محسوب میشه، به اون هم ایمان دارم. معنی دیگه این که نه، من هم به اون بعد شهود شما ایمان دارم، هم به اون بعد از خودم که غایب شما. به معنی که این که شما شاهد بر من هستید رو ایمان دارم، و این که از من غایبید به این هم ایمان دارم. این یه مقدار دقیق نکته که دارم عرض بکنم، یک مقدار دقیق تر هست نداشته باشید. ما اول خیلی روشن بود، من به امام زمان که شاهد است ایمان دارم، به امام حسین هم که از دنیا رفته چیه؟ که غایب است، ایمان دارم. این خیلی روشنه، مؤمنون به شاهدکم و غایبکم. اما یک نگاه دیگه هم میشه، با اون این که همه امامان شاهدن، از اون طرف شهود است، از این طرف غیبته. بر این اساس امام زمان هم برای ما چی میشه؟ غایب میشه. اما از اون طرف همه اعمال و رفتار و کردار ما برای امام زمان و امیرالمومنین علی‌السبا فرقی نمی کنه، شهود است و شهود. همونطور که اعمال ما رو امام زمان علیه السلام مشاهده میکنه و شاهد بر اعمال ماست، امیرالمومنین هم شاهد بر اعمال ماست. من به هر دوش ایمان دارم، به شاهد بودن شما مطلقا و غایب بودن من از شما باز چی؟ مطلقا. به هر دوش ایمان دارم. این یه مقدار دقیق تر از اون اول خیلی روشن بود، احتمال اول خیلی روشن بود. این هم یک احتمال که باز این احتمال هم مطلبش خیلی روشن هست. مطلب بعد این که من به شاهد شما که عرض کنم که حضور و شهادت داشتن نسبت به اعمال، آنچه که در مشهد شماست ایمان دارم، آنچه هم که در مشهد شما نیست به اون هم ایمان دارم. به هر حال امام هم خدا که نیست، او هم همطور که مشهد داره مغیب هم داره، چیزهایی ممکنه از امام پنهان باشه یا امام از اون پنهان باشه. میگم من به هر دوش ایمان دارم، هم آنچه که برای شما مشهد و شاهد بر اون هستین هم به اون ایمان دارم، هم اون چی که ممکنه در مشهد شما نباشه اون هم من بهش ایمان دارم. این هم درسته. پس هم به شاهدتون ایمان دارم، هم به غایبتون. اون دوتایی که عرض کردم، دوتای اولش خیلی دقیق تر بود، که شاهد رو گفتم امام زمان علیه السلام، غایب رو گفتم امیرالمومنین، دوم گفتم که شاهد بودن شما بر همه افراد و غایب بودن ما از شما، به هر دوش ایمان دارم. و اولکم و آخرکم، یعنی مؤمنون به اولکم و آخرکم. من ایمان دارم هم به اول شما هم به آخر شما. باز تو نگاه اول این مؤمنون به اولکم یعنی ایمان دارن به امیرالمؤمنین که اولین امامان علیهم السلام است، و مؤمنون به آخرکم یعنی ایمان دارن به امام زمان علیه السلام که آخره. من هم به اولتون ایمان دارم که مولا امیرالمؤمنین باشه، هم به آخرتون که آقا امام زمان علیه السلام باشه، خاتم الاوصیا است. امیرالمؤمنین اولین وصی و امام زمان آخرین وصی. یک نگاه. نگاه بعد این که نه، اول و آخر رو ما اول و آخر زمانی نگیریم، اول و آخر رتبی بگیریم. وقت یک ترتیبی اینجا پیدا میشه که از باز اینجا هم بر حسب رتبه هم از امیرالمؤمنین شروع میشه به برخی از بقیه ائمه علیه السلام ختم میشه. من تو اجمال خیلی عرض کنم که تلگرافی عرض کنم ازش رد میشم. امیرالمؤمنین اول، امام حسن و امام حسین دوم، دوتاشون در عرض هم بدون رتبه. امیرالمؤمنین اول، امام حسن و امام حسین در عرض هم دوم، امام زمان علیه السلام سوم، بقیه ائمه علیه السلام چهارم در عرض هم. پس من هم به اولتون ایمان دارم هم به آخرتون ایمان دارم. چی نیست که به بقیه بخواد ایمانم ضعیف باشه، به همون مقدار که به امیرالمؤمنین که اول است ایمان دارم، به امام جواد همش بر حسب این درجه بندی که من عرض کردم آخره چیه ایمان دارم. حالا دیگه فقط در همین حدی که من گفتم بشنوید، برای مردم هم نقل نکنید به این شکلی من عرض کردم، فقط در حدی خودتون بدونید عرض کردم، برای مردم، برای عامه مردم نقل نکنید این درجه بندی که من عرض کردم. مقام دیگه، رتبه دیگه. نه خیر، شون سوال میکنن که مگه همه ائمه علیهم السلام در یک مقام نیستن؟ نه خیر، همونطور که پیامبران تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، امامان هم بعضی بر بعضی دیگر فرق میکنن. امیرالمؤمنین از همه ائمه علیهم السلام مقامش بالاتره. امام سجاد علیه السلام، حالا این حدیث رو براتون بخونم، شاید هم قبلا خونده باشم، امام باقر میفرماد رفتم دیدن پدرم، چشمم که به چهره پدرم افتاد گریم گرفت، چهره زرد و لاغر و تکیده و آثار عبادت در وجنات حضرت پیدا بود و امام سجاد در حال تفکر بود. امام سجاد زین العابدین، زین العارفین، سید و ساجدین. امام باقر میفرماد که من چشمم افتاد به چهره پدرم، شروع کردم گریه کردن. امام در حال فکر بود، سرش بلند کردید دارم گریه میکنم، فهمید برای چی گریه میکنم. فرمود برو اون کتابی که بعضی از عبادتهای علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار، که از این روایت برمیاد که همه جزئیات رفتار خودشون رو هم ثبت میکردن. این جزئیات عبادتهای امیرالمؤمنین چیکار کرده بودن؟ کتاب کرده بودن و تدوین کرده بودن. امام باقر میفرماد رفتم کتاب رو آوردم دادم خدمت پدرم، کتاب باز کرد یه مقدار خون، بعد با ناراحتی و دلتنگی کتاب رو بس، گفت کی میتونه علی ابن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی ابن ابی طالب کجا؟ بله، ائمه علیهم السلام هم در اون مقام ولایت درجه دارند. همه انسان ها اینجوری هستن، هر که کار بیشتری کرده باشه، عبادت بیشتری کرده باشه، خلوص بیشتری داشته باشه، اون معیارهای فضیلت که در قرآن و در از منظر عقل هست، هر چه در انسان بیشتر باشه چی میشه؟ مقامش بالاتر میره. بله، در امامت با هم مساوی هن. این که همه معصومن، همه علم لدنی دارن، اون کفه، در کف هیچ اختلافی نیست. در امامت کاملا مساوی هم، کلهم نور واحد. ما در ولایت اینجوری نیست. این نکته مهمیست. خب حضرت زهرا امام نبود، ما در ولایت چیه؟ از خیلی از امامان بجز پدرش و شوهرش بنده معتقدم از همه پیامبران مقامش بالاتر. نه بنده معتقدم، امام صادق فرمودن، روایت فراوانی داریم، فرمود اگر خداوند، امام صادق فرمودن اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا کفی نمی داشت من آدم و من دونه. از آدم بگیرید تا آخر عالم برید، فاطمه زهرا همسری نداشت اگه خداوند علی بن ابی طالب خلقش نمی کرد. خب فاطمه زهرا امام که نبود، ولی در مقام ولایت به جایی رسیده که هیچ پیامبری به اون مقام نرسید. پس این دوتا باید از هم جدا بشه. در رتبه بندی اون چیزی که مرتبه انسان رو مشخص میکنه مسئولیت نیست، فضیلته. در جامعه ممکنه که ما هزاران نفر داشته باشیم که اینها شایستگی رئیس جمهور شدن رو داشته باشن. چند تاشون رئیس جمهور میشن؟ یکیشون. چه بسا افراد دیگری باشن که حتی در نسبت به خدا این حرفو نمیشه گفت. خدا اون کسی انتخاب میکنه که از همه شایسته تر باشه. اما نسبت به ما میتونیم بگیم چه بسا در همین جامعه ما هزاران نفر باشن که از اون کسی که رئیس جمهور شده چیه؟ شایسته تر هم حتی باشن. اون ریاست جمهوری یک مسئولیته. اما شرایطی که انسان باید داشته باشه که به این پست برسه چیه؟ اون فضیلته. و این فضیلته که مقام رو رقم میزنه. بر این اساس بله مقام ها با هم فرق میکنه. هرچی فضیلت بیشتر، هرچی ولایت بیشتر باشه، ولایت هم معنی قربه، معنی تقرب الله است. هرچی ولایت بیشتر باشه مقام بالاتره. و به همین دلیل مقامش پیغمبر اسلام داره هیچ مخلوقی نداره. هیچ کس به مقام قاب قوسین او ادنا نرسیده. اون مقام ولایت پیغمبر اسلام هست. خب بله. نه نه، ولایت که عرض کردم معنی قرب، حقیقت ولایت. اونم که ما میگیم ولایت دارد، اونم به خاطر اون قربشه که ولایت دارد. این که شما ولایت رو حکومت میگیرید، ولا عم است. ولا که میگیم شاخه هایی داره، ولایت شاخه هایی داره، اما حقیقت ولایت چیه؟ قربه. دو چیز کنار هم باشن، متوالیان باشن، میگن اینها نسبت به هم ولایت دارن. ولی زه هر کس به خدا نزدیکتر باشه ولایتش بالاتر میشه. بله اونا مساویه. اون چی که مقتضای امامت، اینها مساویان در امامت مساویان، اما در ولایت چی؟ مساوی نیستن. این عرض کردم که اول عرض کردم. خیلی خوب عرض کنم که پس یک معنای اول آخرم این شد که ما اول و آخر، اول آخر رتبی گرفتیم. عرض کنم که بر این اساس میشه مطلب را توسعه داد که اون وقت اول میشه پیغمبر، پیغمبر اسلام، آخر میشن بقیه پیامبران غیر مرسل که فقط نبی بودن. اون وقت ائمه علیهم السلام مقامشون بعد از پیامبر قرار میگیره، که باز خودشون ممکنه که مراتبی داشته باشن، بعد پیامبران قرار میگیرن، یا بفرمایید مثلا اونایی که امام بودن در عرض ائمه علیهم السلام قرار میگیرن، بعد پیامبران مرسل مثل حضرت سلیمان مثلا، حضرت داوود، بعد پیامبران غیر مرسل. به همه اینها ما ایمان داریم. به اول شما ایمان داریم، به آخر شما هم چیه؟ ایمان داریم. این هم یک برداشت از مؤمنون به اولکم و آخرکم. و مفوضون فی ذالک کله الیکم. تفویض معنی واگذار کردنه و ها رو به دیگری سپردن هست. می‌فرماید که من در همه این امور که بحث شد، در این ایمانی که دارم، به همه این مواردی که گفتم ایمان دارم، اما همش رو به خود شما تحفیز میکنم، یعنی در واقع به اتکای شما این حرفا رو گفتم، نه از طرف خودم. اینم باز چند تا معنا میتونه داشته باشه. یه معناش اینه که من خودم اگر شما کمکم نمیکردید به اینجا نمیرسیدم، در واقع هرچه دارم از شما دارم، هرچه به دست آوردم، حالا گفتم ایمان دارم به چینی چنان، ایمان دارم اینا که دارم از خودم تعریف میکنم، همه از شماست، از طرف شما دریافت. من خودم چیزی نداشتم، شما واسطه شدید که فیض خدا رو به من رسوندید. اینم فیض خداست، ایمان فیض الهیست. از کجا به دست آوردم؟ همه رو از شما به دست آوردم، شما واسطه فیض خدا بودید که مطالب به من رسوندید. یک معنا که در اول این به ذهن میرسه وقتی انسان ذهنش خالی باشه، و دو، من همه اون چی که گفتم رو به شماها به امانت می سپارم تا حفظ بشه. اگه پیش من باشه ممکن از بین بره، اما اگه به شما واگذار شد دیگه محفوظ خواهد ماند. پس من تمام این چیزها رو، ایمان به همه اینها رو تفویض میکنم به شما، واگذار میکنم به شما. چرا؟ میخوام که بمانه. و در واقع اونجا چی میگن این بانکایی که نگه میدارن، صندوق امانت میگن؟ شماها صندوق امانت ایمان من باشید و ایمان من رو من به شما واگذار میکنم، برای من حفظش کنید. اینم درسته، مفوضون فی ذلک کلی الیکم، همه اینها رو به شما تفویض میکنم که برای من محفوظ بماند. برداشت دیگه که میشه از این مطلب داشت اینه که من همه کارهام رو واگذار به شما میکنم و شما که در واقع واسطه فیض خدا هستید، شما مظهر از کنم هو المؤمن هستید که خداوند متعال باشه، مظهر هو الشاهد که خدا باشه هستید، من امور خودم رو به شما واگذار میکنم و شما لحظه به لحظه منو جلو ببرید، حفظم کنید، که هم در ازدیاد ایمان کار به شما واگذار میکنم، هم در نگه داشتن اون چیزی که دارم، همه اینها رو به شما واگذار کردم. با توجه به این که شما مظهر تام اسما و صفات خدا هستید، شما مظهر هو المؤمن، مظهر هو المهیمن هستید، مهیمن معنی نگه دارنده، من برای اینکه خیالم راحت باشه ایمانم رو و آنچه دارم رو، همه امور به شما واگذار میکنم، هم در حفظ و نگهداریش، هم در جلو بردن و زیاد کردنش. این هم مطلب سوم که این هم باز از این جمله فهمیده میشه. ما اینجا ذالکه رو به همون مؤمنون برگرداندیم، یعنی مفوضون فی ذالکه، یعنی فی ایمانی. این فیه بعدی هم باز ضمیرش رو به همون ایمان برمیگردانیم، و مسلمون فیه معکم، من در این ایمان به همین اموری که گفتم، یا اینکه نه از همون اول تا اینجا که از اون بالا که شروع کردیم که حرفای دیگه هم گفتیم فرقی نمیکنه، به هر حال آنچه گفتم که دارم و آنچه که از خودم گفتم که ایمان به این چیزها دارم، یا قبلش مطالب دیگه گفته بودیم، همه اینها رو به شما واگذار کردم، به همون توضیحی خدمتتون عرض کردم، یا اینکه نه در همه این امور من تسلیم امر شما هستم، مسلمون فیه معکم، من همه اینها رو تسلیم امر شما هستم و با شما هستم در همه این امور. آنچه که شما صلاح بدونید من با همونم. نه تنها واگذار کردم به شما که شما حفظش کنید، تسلیم اوامر و نواهی شما هستم مطلقاً و با شما هستم مطلقاً. هر چه شما گفتید من تو همون مسیر هستم. همه اینها به خاطر اینه که عرض کردیم که اهل بیت علیهم السلام مظهر تام اسما و صفات خدا هستند. بنابراین همونطوری که انسان باید تسلیم محض امر خدا باشه، باید تسلیم محض اسما، مظهر اسما و صفات خدا هم باشه. همونطور که از خونم که خداوند با انسان معیت داره، هو معکم اینما کنتم، هر جا شما باشید خدا با شماست. این معیت، معیت مادی که نیست، مثلا خدا فرطون پیش ماست، خدا که جا نداره که. اینجا مثلا خدا بیم، خدا پیش ماست، هو معکم، با شماست خدا. یعنی چه خدا با ماست؟ یعنی مثلا خدا پیش ماست. یه یهودی بعد از رحلت پیامبر اومد مدینه، گفت پیامبر کجاست؟ میخوام ازش سوال دارم. گفتم پیامبر رحلت کرد. گفت جانشینش کیه؟ خلیفه اول نشونش دادم. رفت پیشش گفت من سوال دارم. گفت سوالت چیه؟ گفت خدا کجاست؟ گفت خدا تو آسمان هاست. یهودی گفت خب خیالم راحت شد، پس زمین هر کار دلم بخواد میکنم، چون تو زمین دیگه خدا نیست. هر گناهی تو زمین انجام میدم، چون خدا کجاست؟ تو آسمون هاست. هدایتش کردم به محضر امیرالمومنین علیه السلام. حضرت بهش فرمود که خدا جا نداره. هو الذی عین العین، او کسی است که مکان رو مکان کرده دیگه، خودش مکان نداره. اگه مکان میداشت که خدا نبود دیگه، محتاج میشه. خدا یعنی که احتیاج نداره، خودش اومده، واجب الوجوده. خب این معکوم یعنی چه؟ یعنی خدا مثلا اینجا پیش ما، سایه پیش ما باشه، طرفدار نیست دیگه، جای دیگه نیست. پاسخ اینه که خیلی این معیت، معیت قیومیه هست. در واقع اگر ما هستیم به خاطر اینه که با خدا هستیم، و اگر توجه خدا به ما نبود ما نبودیم. همه عالم اینجوریست. اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها، یه لحظه ارادش خداوند از عالم منصرف کند، عالمی باقی نمیمونه. به تعبیر دقیق تر عالم آن به آن خلق میشه، نه اینکه خلق کرده باشه ولش کرده باشه. مثل این ساختمون نیست که بنا ساخته رفته سراغ کارش. حالا ممکنه اصلا بنا از دنیا رفته باشه، ولی ساختمون چیه؟ اینجا هست. نه، عالم نسبت به خداوند مثل اون تصورات ذهنی ماست نسبت به نفس ما. اگر نفس ما با اون تصورات ارتباط داشت، تصور هست. تا ارتباط قطع شد یا تصوری باقی نمیمونه. آن به آن و لحظه به لحظه این عالم خلق میشه. اینو شوان معیت. این در واقع همونه که میگیم هویت عالم، هویت معلول، همون ربط و تعلقش با خداست. که اگه این ربط نبود عالم نبود. این تعلق و این حضور و در محضر خدا بودن و با خدا بودن نبود، عالم نبود. این معیت، معیت قیومیه هست. قوام عالم به همین بودنش با خداست. خب تفویض نه، تفویض نداشت باشم تا هر که من وارد اون بحث نشدم. تفویض دو تا معنا داره. یک معنی است که ما قبول نداریم، اون تفویضی است که معتزله میگن، که امام صادق فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اون تفویض قطعا باطله. اون تفویض زشتیش و سستیش از جبر خیلی بیشتره. جبر رو که همتون میدونید دیگه، جبر معناش اینه که همه کارها خود خدا انجام داده، امام حسین خدا کشته، گفت که علی ابن حسین خدا کشت، نه خیر خدا نکشت، مردم کشتن، سربازان کشتن. به زینب میگه کیف رأیت صنع الله به اخی، کار خدا رو چطور دیدی؟ یعنی همه این جنایاتی که در کربلا رخ داده کار کی بوده؟ اینو که خب هیچ انسان عاقل زیر بارش نمیره که جبره. با جبر ما اراده و اختیار رو که بدیهیه نفی کردیم و همه فحشا و منکرات و همه قبایح و زشتی ها رو به کی نسبت دادیم؟ به خدا نسبت دادیم. اما تحفیز از اینم بدتره که ما دست خدا رو بسته ببینیم. همون حرفی که یهود گفتن، بقالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنو بما قالو بل یداهو مبسوطتان. تحفیز به اون معنا که بگیم که خداوند متعال عالم رو به شکل یک ساختمان، یک کارخانه تمام اتوماتیک خلق کرد، بعدم کلیدش رو زد، دیگه عالم واگذارش کرد به خودش. الان دیگه خدا نمیتونه دخالت داشته باشه. شش روز خداوند کار کرد، عالم رو خلق کرد. روز شنبه چی شد؟ تموم شد. شنبه کار تعطیل شد. کلید رو خدا زد. الان دیگه خدا بخواد هم نمیتونه تغییر بده، بخواد هم عوض بکنه نمیتونه عوض بکنه. این معنا که معتزله هم به این معنا اعتقاد دارن، این همون تحفیز باطلی که ما قبول نداریم. این مثال بزنم، حالا که کلمه تحفیز هم اینجا بود عیبی نداره. این بحث الان بحث قضا و قدر و بحث جبر و اختیار و بحث عدل الهی است که من دارم واردش میشم. ظاهرا تو جلسه بعد هم ما این بحث تموم کردیم، درسته یا هنوز توشیم؟ عیب نداره. مثالی که عرض میکنم کاملا مطلب روشن میکنه. شما یک نفر رو در نظر بگیرید که مثلا فرض کنید یه ویلا داره یا یه باغ داره. کلید این باغ رو تحویل یک نفر دیگه میده، یه مهمان میده، بهش میگه برو داخل باغ ما، از میوه ها استفاده بکن، از مثلا تابستون از هواش استفاده بکن. مثلا فرض کنید که این درخت ها رو آب بده، از خودم که اینجا این کارها رو نکن، اون قسمت باغ نرو، درخت ها رو نشکن، چی. سه تا تصور میتونیم ما نسبت به این قضیه داشته باشیم. یک، بگیم که وقتی کلید رو اون صاحب باغ به این مهمان داد، هر کاری که مهمان کنه کار خود صاحب باغه، چون اگه کلید روش نمیداد او درخت ها رو نمیشکست. پس هر چه درخت شکسته کی شکسته؟ صاحب باغ شکسته. مهمان هیچ کاری نکرده. اگر باغ رو آتش کشید، کی آتش کشید باغ رو؟ صاحب باغ. کیو باید مؤاخذش کرد؟ صاحب باغ. چرا؟ چون او کلید بین داده. این همون جبره. این نه با عقل جوره، نه با وجدان جوره و نمیشه کارهای زشت این مهمان رو نسبت داد به صاحب باغ که آدم عاقل و سخی بوده. دوم این که بگیم که وقتی کلید رو واگذار کرد به این مهمان، دیگه دست خودش بسته، بخواد هم نمیتونه تغییر بده، نمیتونه ازش پس بگیره، نمیتونه بهش بگه من اول به شما گفتم تو اون قسمت از باغ برو، الان میگم نه تو اون قسمت هم نرو. اول به شما گفتم 6 ماه اینجا بمون، الان میگم چی؟ 1 ماه بیشتر حق نداری بمونی. نه دیگه، وقتی کلید بهش دادی کار تمومه، دست صاحب باغ بسته. این میشه همون تحفیز که این هم ما قبول نداریم، لا جبر و لا تحفیز. امرون بین الامرین اینه که بگیم که در این حال که صاحب باغ کلید رو داده به این مهمان و مهمان هم با اختیار خودش کار رو انجام میده و اگه کار بدی کنه مؤاخذش میکنه، جریمش میکنه، میگه من شما نگفتم که اینجا نرو، چرا این کار کردی؟ جریمت انقدره؟ بنا بود 6 ماه بمونی، 1 ماه بیرونت میکنم. چرا؟ چون چیکار کردی؟ تخلف کردی. مؤاخذش میکنه، سرزنشش میکنه، تنبیهش میکنه. در این حال که دست خودش بازه، هر لحظه میتونه این مهمان رو بیرون بکنه، میتونه محدودش بکنه، میتونه ارادهش رو سلب کنه ازش. اما او هم مهمان هم با اراده خودش داره تو این باغ زندگی میکنه. این همون چیه؟ امرون. تحفیز به این معنا قطعا مقابل قبول نیست. عرض کردم رسوایی تفویض از رسوایی جبر بدتره. وقتی انسان دقت میکنه، چون در جبر دیگه ما دست خدا رو نبستیم، خدایی خدا رو محدود نکردیم، نسبت ناروا به خدا ممکن داده بشه، ممکن توجیه بشه اون نسبت های نارواش به خدا داده میشه، اما دیگه خدایی خدا رو ازش نگرفتیم. در تفویض چی میشه؟ خدایی خدا رو ما محدود کردیم. نه، این تفویضی که ما میگیم همون امر و بین الامرینه. در این حال که خداوند متعال با اراده خودش اینها رو واسطه فیض خودش قرار داده، اما هر لحظه هم که اراده کرد این واسطه رو حذف میکنه، با خودش مستقیما کار انجام میده. او اهل بیت علیهم السلام رو واسطه های فیض خودش قرار داده، اما یه دست خدا بسته؟ خیر، هرگاه اراده کرد واسطه رو کنار میذاره و خودش مستقیما این کار میکنه دیگه، هیچ واسطه‌ای هم. فرشتگان رو حالا راحت‌تر، فرشتگان در واقع کارگزاران خدا هستن در عالم آفر، در نظام آفرینش. اما آیا دست خدا بسته هست؟ نه خیر، هر لحظه اراده کرد فرشته رو عقب میزنه. اسرائیل رو برای چی خدا خلق کرده؟ برای قبض روح و اعوان و انصارش. در کربلا میاد میگه نه، شما برید کنار، خودم میخوام قبل اینا را جانشون رو بگیرم، شهدای کربلا رو میخوام چکار کنم. این تفویض به این معنا، خداوند امر قبض روح رو به ملک الموت و اعوان و انصارش واگذار کرده، تفویض کرده، اما دست خدا بسته هست؟ نه خیر، روایت داریم که شهدای کربلا کی قبض روح میکنه؟ خود خدا. الله یتوفى الانفس حین موتها. به این معنا ما تفویض درباره اهل بیت علیهم السلام این که مفوضون به این معنا، البته اینجا تفویض امر خودمون هست، اینجا من کارهای خودم رو بهش واگذار کردم، اما اگر گفتیم خدا هم کارها رو به اهل بیت واگذار کرده به این معناست، با این تفویض اشکالی، این غیر از اون تفویض معتزله هست که مورد قبول ما نیست. چرا؟ نه، اونا هم چرا؟ اونا هم مع الله هستن، یعنی همه عالم ما سوى الله هویتشون همون بودن با خداست، از این حیث فرقی نمی کنه. همه ممکنات، همه مخلوقات حقیقتشون، هویتشون همون بودن با خداست، همون حضور عند الله هست، همون تعلق و ربط با خداست، که اگر ارتباط قطع شد اون چیزی نیست، اصلا حقیقتی نداره، چون میگم هویتش یعنی وجودش، وجودش مساوی است با همون ربط. بندی مثال یه بار همینجا خدمتشون عرض کرده بودم، عرض کردم اینا داشته باشید، شما یک چند تا اتاقی که در هم راه دارن در نظر بگیرید، توی که از این اتاقهای منبع نوری هستی لامپی روشنه، از پنجره این اتاق دوم روشنه، از پنجره اون اتاق سوم روشنه. حقیقت نور اتاق دوم و سوم همون پنجره هایی است که اون اتاق ها رو چکار میکنه؟ به منبع نور مرتبط میکنه. این ارتباط قطع شد، تو اتاق دوم سوم چیه؟ هیچی نمیماند. همه عالم اینجوریست، حقیقت همه عالم همین ربطش به خداست، این ارتباط قطع شد هیچی نمیمونه، چیزی باقی نمیمونه، چون ممکن هویتی نداره، حقیقتی نداره. سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. ممکن هر چه باشد سیاه رو و فقیر فقیر است، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. همه عالم فقیرن نسبت به خداوند متعال، همه عالم فقیرن. خیلی خوب، چی؟ هویت یعنی وجودشون. بله. چی؟ بله، امام اگه اراده نکنه خیلی از چیزا نسبت به امام غایبه. آیا امیرالمومنین میدونست اون شبی که در جای پیامبر لیلة الموت چه اتفاق میفته؟ خیر، اتفاقاتی اون شب بنا بود بیفته از منظر امیرالمومنین اسم چی بود؟ حالا مثال روشن‌تر، آیا یعقوب نسبت به یوسف میدونست یوسف کجاست و چیه؟ یوسف نسبت به یعقوب چی بود؟ غایب بود. چقدر چند سال؟ 40 سال غایب بود. 40 سال یوسف نسبت به یعقوب غایب بود. بله اگر اجازه داشت و اگر امتحان نبود و اگر اراده میکرد میتونست بدونه کجاست، میتونست پشت پرده رو نگاه بکنه. پرده هست بین یعقوب و یوسف، چون صحنه صحنه امتحان هست و یعقوب خبر نداره، انقدر گریه میکنه که چشماش سفید میشه بر اثر حزن و اندوه. این پرده اجازه نمیده که اون پشت پرده رو ببینه، این میشه غیب. امکان دیدنش هست، شأن دیدن رو داره. انشاءو علمو، یه مجموعه در کافی ما داریم که نسبت به ائمه علیهم السلام، ان الائمه علیهم السلام، انشاءو علمو، علمو و اعلمو، هر سه شو داریم. بخواهند بدانن میدانن، بخواهند بدانن بهشون یاد میدن، تعلیم میدن بهشون، بخواهند بدانن بهشون اعلام میکنن. اما خیلی از جاها صلاح نیست که بدانن، صلاح نیست پشت پرده رو نگاه کنن، بهشون هم نمیگن و نمیدانن، اطلاع ندارن پشت پرده چه خبره. خب عرض کنم که مسلمون فیه معکم و قلبی لکم مسلم و رأی لکم تبع و نصرتی لکم معده. قلب من در بس در اختیار شماست، قلب من تسلیم شماست، آنچه شما بخواید منم میخوام، چه شما دوست داشته باشید منم دوست دارم، آنچه شما دشمن داشته باشید منم دشمن دارم. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، محب لمن احببتم و مبغض لمن ابغضتم. هر کس شما دوست داشته باشید. اصلا دل من حتی ادعای بزرگی سا دادی، حالا چون خود امام گفته ما هم داریم میگیم، والله ادعای بزرگی سا. دل من با شماست معیاره، چون دل مرکز عواطف و احساسات و عشق و محبت و کینه و دشمنی، این چیزاست دیگه. قلب مرکز این چیزهاست. دل من با شماست، معیار محبتش اون چیزی که شما دوست داشته باشید، کینه و دشمنیش اون جاییست که شما دشمن داشته باشید. این دل اگر تسلیم اهل بیت علیهم السلام شد، در واقع تسلیم خدا شده و این دل توش خدا جا داره، خدا تو این دل هست. اما اگه تسلیم اهل بیت نبود، تسلیم دشمنان اهل بیت بود، اونجا دیگه خدا جا نداره. جایی که شیطان باشه خدا نیست، و شیطان هم بر بعضی از دلها مسلطه. پیامبر فرمودن اگر نبود که شیاطین دور دلهای شما طواف میکنن، تو قرآن هم داریم دیگه، اون چیز میفرماید که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فهم مبصرون. انسان با تقوا اگر یک طواف کننده ای از شیاطین بخوان اونها رو گمراه بکنن، متذکر میشن و به بصیرت میرسن. و منظورم این طائف هست. شیطان چیکار میکنه؟ دور دلهای ما چیکار میکنه؟ طواف میکنه، میچرخه، یک پنجره پیدا، منفذی پیدا کنه وارد بشه. مرتب کارش این، پیامبر فرمود اگر نبود که این شیاطین دور دلهای شما میچرخن، آنچه من میبینم شما هم میدیدید، آنچه من میفهمم و میدیدم شما هم میدیدید. اما این شیاطین که دور دلهای ما میچرخن اجازه نمیدن که بخواد انسان حقایق عالم رو ببینن. خب اگر دل از خونم که تسلیم اهل بیت شد، تو این دل خدا جا داره، اگر نه خیر، او جایی سو اونها جای دیگه. پس دلی که با اهل بیت باشه، تسلیم امر اهل بیت باشه، اون دل دل خداییست. و حالا اینجا میگه که قلب من، دل من با شماست، تسلیم امر شماست. اینم خودش باز مراتبی داره که اگه اول جلسه میشد من دو سه مرتبه شو میگفتم براتون، اما خب دیگه حالا ازش گذشتم. رأی من تابع رأی شماست، آنچه نظر بدید نظر من همون خواهد شد. چرا؟ چون میدونم که رأی شما رأی خداست، میدونم که رأی شما صحیحه. یه وقت انسان اطمینان نداره به اون کسی که حرفی میزنه، وقتی نظر میده میگه خب من نظر من این نیست، شما اشتباه کردید. یه وقت نه، 100% اعتماد داره به نظر اون مقابلش، خب رأیش میشه این رأی همون. در این انتخابات و این چیزها گاهی مسئله به همین شکل اتفاق میفته. یه وقت انسان یقین داره که این شخص کاملا اون داوطلب رو میشناسه، اون نامزدی که میخواد بهش رأی داده بشه کاملا میشناسدش. وقتی میگه رأی من به ایشون هست، اونم بدون تردید به همون رأی میده. وقتی نه، یا به این اطمینان نداره، یا به علمش اطمینان نداره، یا به اون نظرش اینه که آنچه ایشون گفته اشتباه میکنه، اون شخص این نیست که این خیال میکنه. اونجا میگه نه، نظر من این نیست، من به اون رأی نخواهم داد، به دیگه رأی خواهم داد. خب اهل بیت علیهم السلام چون رأیشون رأی خداست، چون حرفشون حرف خداست و اونها مظهر تام از خونم که صفات خدا هستن، مظهر هو الحق هم هستن، پس رأیشون چی میشه؟ حق میشه. خب کسی اهل بیت رو شناخت، یه رأی من رأی شماست، نظر من نظر شماست، اینجا ممکن این تصور پیش بیاد که خب پس ما چیزی لزومی نداره که بخوایم صاحب نظر باشیم، صاحب رأی باشیم. چرا؟ تو همین که بفهمیم که اهل بیت هستن، اهل بیت چی فهمیدن، اهل بیت چی میگن، و همش نیاز به نظر داره. بعد هم خیلی از جاها ما رأی اهل بیت رو نداریم، اونجا جای چیه؟ چون که انسان صاحب نظر باشه، به هر حال باید رأی رشد کرده باشه، انسان باید صاحب نظر باشه، باید بصیرت داشته باشه. در کربلا خب همه کسانی که در کربلا بودن همه با امام حسین بودن دیگه، اما تفاوت‌های زیادی داشتن. ابوالفضل کجا و بقیه کجا؟ و ابوالفضل 3 برادر دیگه هم داشت. ابوالفضل 3 برادر که هم پدر مادری بودن دیگه، از خودش کوچیک‌تر بودن، اینا با هم مساوی بودن. خیر، تفاوتشون در چی بود؟ در بصیرت ابوالفضل، در معرفت ابوالفضل. شناختی که ابوالفضل از امام حسین داشت با شناختی که بقیه داشتن خیلی تفاوت میکرد. اینو شما از رجزهاشون میتونید به وضوح بفهمید، چون رسم بود هر کسی میاد میدان چیکار میکرد؟ رجز میخوند. اون رجزها در واقع ترجمان شخصیت اونهاست. رجزهایی که میخونن چیه؟ ترجمان شخصیتشونه. شما رجزها رو با هم مقایسه کنید خواهید دید که تفاوت خیلی زیاده بین ابوالفضل و مثلا دیگران. حالا خودتون برید مقایسه بکنید. بنده این کارو کردم، من رجزها رو اهل بیت غیر اهل بیت ریز و درشت همه رو دقت کردم ببینم که چقدر اینها با کجا رسیدن، که حالا آخر عمر که میدونه که چند لحظه بعدش شهید میشه چی داره میگه، و اون از کنم که عصاره زندگیش چیه. پس باید انسان صاحب رأی باشه، هرچه رأی انسان بالاتر باشه، بصیرتش بیشتر بشه، معرفتش بیشتر بشه، امام حسین رو بیشتر میشناسه، در نتیجه مقامش بالاتر میره. گفت که امام سجاد فرمود که برای عموم عباس مقامی است که در قیامت همه شهدا به مقامش قبطه میخورن، همه شهیدن اما شهدا به مقام عباس قبطه میخورن. چرا؟ چون ابوالفضل در رأی و در نظر به جایی رسید که امام حسین رو بیشتر از دیگران شناخت. امام حسین که اهل بیت بود، همه تسلیم امام حسین بودن، اما ابلفز کجا و دیگران کجا. خیلی خب، پس این که ما خیال کنیم خب پس ما دیگه نیازی نیست که رأی داشته باشیم، چون فرض می‌کنیم تسلیم رأی اهل بیت باشیم. از کجا رأی اهل بیت رو بفهمیم؟ نیاز به رأی داره. اونجایی که اهل بیت رأی ندادن نیاز به چی داره؟ صاحب رأی بودن هست. و اینکه ما در نسبت به اهل بیت رأیمون رو بالا ببریم، فهممون رو، بصیرتمون رو و صاحب نظر بودنمون رو زیاد کنیم. و نصرتی لکم معده، من نصرتم رو برای شما آماده کردم، یعنی آنچه که از دست من ساخته باشه همه در بس در اختیار شماست. حالا این نصرت من که آماده هست برای شما میتونه نصرت‌های ظاهری و فیزیکی و مادی باشه. در راه شما میجنگم تا شهید بشم، با مالم، با جانم، عرض کنم که با آنچه که در اختیارم هست به شما کمک میکنم. یک، دو، نه، تبلیغ میکنم برای شما، شما رو با زبانم یاری میرسونم، با علمم، با فکر و اندیشم یاری میرسونم، با تبلیغ مرام شما شما رو یاری میرسونم. اینم خوبه. از این بالاتر با گناه نکردنم به شما یاری میرسونم. گفت فعینونی به ورع و اجتهاد و صداد الا فانکم لا تقدرون علی ذلک. در نامه 545 نهج البلاغه، نامه‌ای که حضرت به عثمان ابن حنیف نوشته، میشه امام شما از کل دنیا به دو تا پارچه که لباسش دو تا پارچه هست که کمر می‌بنده کم روشونش میندازه و هیچ قرص نان جو، کل زندگیش همینه، کسی که نصف دنیا در اختیارش بود. اما شما نمیتونید مثل من باشید، ولی به من کمک کنید، به من یاری برسونید. با چی؟ گناه نکردن، با ورع. ما میتونیم با گناه نکردن به اهل بیت کمک کنیم. چرا؟ چون گناه ما اهل بیت رو به دردسر میندازه، اونها رو به زحمت میندازه. هر چی ما بیشتر گناه کنیم، امام زمان علیه السلام دردسرش بیشتر میشه، چون بیشتر باید شفاعت کنه، بیشتر باید از خدا خواهش تمنا کنه خدا ببخشش. هرچه گناه ماها بیشتر باشه امام بیشتر به زحمت میفته. پس ما میتونیم با گناه نکردن به اونها کمک کنیم که اونها شفاعتشون رو برن سراغ دیگران. پیامبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، من شفاعتم رو برای صاحبان کبیره از امتم ذخیره کردم. خب هرچه که اینها کمتر باشن پیامبر میتونه سراغ افراد دیگری بره. خلاصه اینکه اینم یکی از راهاییست که ما میتونیم با این از این راه به اهل بیت نصرت کنیم. این نصرت ما به اهل بیت میشه گناه نکردن. حالا مصادیق دیگه هم وجود داره، یعنی من عرض کردم برخی از مصادیق بود که از اون کمک های مادی، مالی و فیزیکی و نمیدونم جنگیدن و از این گرفته تا کمک های زبانی و تبلیغی تا کمک های علمی، نصرت علمی، و همینطور میاد بالا تا میرسه به این که ما گناه نکنیم. با گناه نکردنمون میتونیم از کنم که به اهل بیت کمک کنیم. و نصرتی لکم معده، یعنی نصرت من برای شما کاملا آماده و مهیا هست که شما رو کمک کنم. این حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه. باشه تا جلسه بعد، منتها چند تا سوال من اینجا مطرح میکنم که روش عنایت داشته باشید. سوال اول اینه که مگر دین خدا مرده هست که میگیم که تا دین خدا زنده بشه؟ و دوم این که میگیم که من به شما کمک میکنم تا دین خدا زنده بشه، یعنی اینقدر انسان میتونه نقش داشته باشه، ما اینقدر میتونیم نقش داشته باشیم که به اهل بیت نصرت برسونیم تا دین خدا زنده بشه؟ و سوال بعدی ما اینه که تا اینکه شما به ایامتون برگردید یعنی چه؟ بازگشت به ایام یعنی چه؟ عذر خواهم، به ایام خدا و یرد دکم فی ایامه، این ایام الله یعنی چه؟ فکر کنم سخنرانی که بنده اینجا داشتم تو دهه محرم یکیش راجع به ایام الله بود، درسته؟ خب پس اونجا دیگه ما تقریبا خطوط و کلی رو مشخص کردیم. اینکه می‌فرماید که تا برگردیم به ایام خدا، تا شما برگردید به ایام خدا، اون معناش چی هست؟ سوال رو روش نداشته باشید تا انشاءالله ببینیم که روزی ما و شما چه خواهد بود. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من یه نکته کوچیک خدمت خواهر عرض میکنم. ما هفته آینده انشاءالله اگه خواهر را صلاح بدونم انشاءالله صلاح خواهم دونست، ساعت 8 جلسه رو شروع میکنیم، چون من یه مقدار زودتر میخوام از این طرف برم، از این طرف جلسه زودتر شروع میکنیم که ما همین ساعتی که همزمان با این ساعتی که اینجا خدمت شما هستیم یه برنامه زنده هم از شبکه یک داریم که حالا با اونا قرار گذاشتیم که هر دو سه هفته یک بار فقط ما زنده شو بریم، بقیه شو تولیدی ضبط کنن که به این کلاس خیلی لطمه نخوره. حالا هفته آینده چون میرم برای این که هم اون برنامه زنده رو داشته باشم هم ضبط داشته باشیم، یه مقدار زودتر ساعت 8 انشاءالله جلسه شروع میکنیم تا هم به هر دو جلسه انشاءالله حالا با یه مقدار کمتر برسیم و هم این که ما اون برنامه اونجا رو بتونیم داشته باشیم. موفق باشید. اللهم صل